4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی طی 30 سال 860 روزنامه نگار را دستگیر و زندانی کرده است. لئوناردو دیکاپریو، بازیگر سرشناس، از ادامه بازداشت فعالان محیط زیست در ایران ابراز نگرانی کرد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید قرار است مبادلات نفتی تهران و بغداد با یورو و دینار انجام شود. درود شنوندگان ارجمند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی از زمان استقرارش تا سال 1388 860 روزنامه‌نگار را دستگیر و زندانی کرده است. این سازمان مدافع آزادی بیان میگوید این آمار نتیجه واکاوی یک سری اسناد دیجیتال محرمانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. گزارشگران بدون مرز امروز اعلام کرده بخش مربوط به سالهای 1358 تا 1388 این مجموعه اسناد را بررسی کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نام و مشخصات همگی 860 روزنامه نگار یا شهروند خبرنگار را راستی آزمایی کرده است. بنابر این اسناد 4 تن از مجموع این افراد اعدام شدند. بنابر اعلام گزارشگران بدون مرز، با وجودی که در این اسناد به مشخصات کامل این افراد، اتهامات و محل برگزاری محاکمهشان اشاره شده، اما هیچگاه اشاره‌ای به روزنامه نگار بودن آنها نشده است. گزارشگران بدون مرز با بیان این موضوع میگوید این گونه است که حکومت در محافل داخلی و بین المللی بارها تکرار میکند که هیچ روزنامه نگاری و به شکل کلی هیچ زندانی عقیدتی یا سیاسی در زندانهایش وجود ندارد. جمهوری اسلامی همواره افرادی مانند روزنامه نگاران را به جرایم امنیتی متهم میکند. کریستوف دولوار، دبیر کل گزارشگران بدون مرز، میگوید این اسناد و یافته ها تسلیم کمیسر عالی سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر خواهد شد. لئوناردو دیکاپریو، بازیگر سرشناس هالیوود و فعال محیط زیست، روز چهارشنبه از طرفدارانش خواست نسبت به ادامه بازداشت 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران واکنش نشان دهند. وی با بازنشر توییتی درباره ادامه بازداشت فعالان محیط زیست با ناعادلانه خواندن آن گفت باید در کنار کسانی ایستاد که زندگی خود را برای محافظت از آینده کره خاکی و ساکنانش به خطر می اندازند. این هنرپیشه آمریکایی از طرفدارانش خواسته است در این رابطه یک نامه اعتراضی آنلاین را به امضا برسانند. 8 فعال محیط زیست بیش از یک سال پیش توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. اتهامات امنیتی از جمله جاسوسی و افساد فی‌الارض متوجه آنها گزارش شده است. به رغم آنکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مشخصاً اتهام جاسوسی آنها را رد کرده، قوه قضایی جمهوری اسلامی همچنان این اتهام را وارد می داند. رئیس کل بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه گفت قرار است مبادلات تجاری تهران و بغداد از طریق ایجاد حساب‌های بانکی یورویی و دیناری صورت گیرد. عبدالناصر همتی در سفر به عراق و دیدار با همتای عراقیش گفت مبادلات نفت و گاز طرفین نیز با یورو و دینار انجام می‌شود و تهران و بغداد به مکانیزمی برای بازپرداخت بدهی‌های عراق به ایران رسیدند. یک روز پیش از آن بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، گفت که عراق ماهانه 200 میلیون دلار گاز از ایران دریافت می‌کند، اما بعد از وضع تحریم‌های ایالات متحده پولی به تهران نداده است. سوچی قرار است هفته آینده میزبان اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران باشد که به گفته مسئولین بر بررسی کلیه ابعاد بحران سوریه متمرکز خواهد بودم، چون این مذاکرات دو جانبه برنامه ریزی شده و گفته می شود طی ملاقات رؤسای جمهور روسیه و ایران همکاری های اقتصادی تهران و مسکو در کانون توجه قرار خواهد داشت. آنا رایسکایا.
ایران در صدد است طی اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران که 14 فوریه 25 بهمن ماه در سوچی برگزار خواهد شد، مسئله حملات اسرائیل در سوریه را مطرح کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی مصاحبه با بخش عربی راشتوده گفت تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه، وضعیت در ادلب و خروج نیروهای آمریکایی از سوریه از محورهای مورد بحث خواهد بود و همچنین با طرف روسی مسئله حملات اسرائیل و پاسخ ایران که به گفته وی در زمان و شکل متناسب با منافع ملی این کشور داده خواهد شد را بررسی خواهیم کرد. سران روسیه، ترکیه و ایران برای 4مین بار با محوریت سوریه گرد هم خواهند آمد. یک هفته پس از این دیدار، نخست وزیر اسرائیل به سوچی سفر خواهد کرد تا به گفته وی درباره مقابله با ایران در سوریه با رئیس جمهور روسیه تبادل نظر کند. یوری فیودروف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مذاکرات روسیه با اسرائیل و ایران آسان نخواهد بود.
در روابط روسیه و ایران مسائل متعدد است. روابط روسیه با اسرائیل نیز بی مشکل نیست، اما مهمترین دغدغه روسیه جلوگیری از درگیری مستقیم اسرائیل با ایران در سوریه است. این درگیری احتمالی که روسیه مشخصاً در آن طرف اسرائیل را خواهد گرفت، پایان مداخله روسیه در این بحران را به تعویق خواهد انداخت و دست کم از این رو مطلوب مسکو نیست. یکی از اهداف روسیه برای تقویت پدافند هوایی سوریه و فشار دیپلماتیک بر اسرائیل در پی سرنگونی هواپیمای نظامی روسی این بود که اسرائیل را به پایان حملات مجبور کند و ایران را از واکنش باز دارد. اما این سیاست نتیجه‌ای در بر نداشت و می‌بینیم که روسیه به روش پیشین خود، یعنی چشم بستن به حملات اسرائیل و تحت فشار گذاشتن ایران، بازگشته. البته این فشار باید در حدی باشد که روابط روسیه و ایران را به کل برهم نزند. به همین دلیل روسیه عصبانی است که آمریکا با تشدید تحریم‌ها روند مذاکرات با ایران را مختل کرده. اکنون چالش پیش روی روسیه بسیار جدی است و مطمئن نیستم که از عهده آن برآید. آنچه مسلم است این که اکنون منافع مشترک روسیه با اسرائیل بیشتر است و اوج همکاری های روسیه و ایران در سوریه رو به افول نهاده.
در حالی که وزیر خارجه ایران میگوید در مذاکرات با روسیه بررسی تحولات سوریه و حملات اسرائیل مطرح خواهد شد، سفیر روسیه در ایران اعلام کرد دیدار دو جانبه ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه و ایران، بر تجارت و همکاری های اقتصادی متمرکز خواهد شد. لیوان جگریان به خبرگزاری تاس گفت تأثیر تحریم ها منفی بوده، اما همکاری های اقتصادی دو کشور حتی در عرصه انرژی را متوقف نکرده و از طریق برقراری کانال های پرداختی با روبل و ریال امکان افزایش مبادلات تجاری نیز وجود دارد. یوری سویتلوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است این روند به جای نمی رسد.
تاکنون
هر تلاشی کرده ایم نتوانسته ایم مناسبات اقتصادی من را با ایران بهبود بخشیم و اگر شعار ندهیم و به اعداد و ارقام توجه کنیم، خواهیم دید که چه در بدترین دوران و چه اکنون که مسئولین از نزدیکی بی سابقه سیاسی سخن میگویند، مبادلات تجاری روسیه و ایران دارای وضعیت اسفباری بوده و هست. گام‌هایی برای تغییر این وضعیت برداشته شده، اما مشکلات اساسی از تحریم‌های غرب و کمبود منابع مالی گرفته تا وابستگی دو کشور به منابع هیدروکربن پابرجاست و می‌توانیم صدها تفاهم نامه امضا کنیم، اما بدون حل این مسائل توافق‌هایمان به جایی نخواهد رسید.
چهارشنبه الکساندر نوواک و رضا اردکانیان، وزرای انرژی و نیروی روسیه و ایران و رؤسای کمیسیون میان دولتی اقتصادی دو کشور، تلفنی وضعیت طرح‌های مشترک را مورد بررسی قرار دادند. همان روز رؤسای گمرک روسیه و ایران در مسکو سند گسترش همکاری امضا کردند. همچنین دمیتری شوگایف، رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه، در مصاحبه با روزنامه کامرسانت گفت مسکو انتظار دارد از سال آینده میلادی که محدودیت های بین المللی به پایان میرسد، همکاری نظامی با تهران گسترش یابد. او افزود می توانیم ایجاد سیستم جامعه پدافند هوایی و حفاظت از کرانه های خلیج فارس را به ایران پیشنهاد دهیم. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اگر خود را در زمره کسانی موسوم به اصطلاح نسل انقلاب می دانید، نظر و پیامتان را با رادیو فردا به اشتراک بگذارید تا پخش شود. 2042-02-21-12-21-12 و یا در تلگرام با شناسه @فرداگرام پیام کاربری را می شنویم.
درود بر شما. علی میرداری هستم، شاعر و خبرنگار، متولد 1374. من فکر میکنم بزرگترین لطمه ای که رژیم نامشروع جمهوری اسلامی در طی 4 دهه گذشته به بدنه جامعه ایران وارد کرده، مسئله سقوط اخلاق در جامعه ایرانه. متاسفانه واقعیتی که نمیشه انکار کرد، مخصوصا در نسل‌های جدیدتر، بچه‌های دهه 70، بچه‌های دهه 80، ارزش‌های انسانی داره کم کم از بین میره، به این دلیل که حکومت انسان رو نادیده گرفته، حکومت به کرامت و شأن انسان احترامی نمیذاره و این اتفاق به صورت عمودی از رأس هرم به قاعده هرم منتقل میشه و متاسفانه مثل طاعون در جامعه ایران در حال گسترشه و خیلی سخت میشه جلوشو گرفت.
پیامی از یک کاربر دیگه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در ونزوئلا بحران شدید اقتصادی و سیاسی با جلوگیری ارتش آن کشور از ورود کمک‌های بشردوستانه ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. مرداد قاسمفر.
نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا همانطور که پیش از این هم گفته بود با کمک ارتش این کشور مرزهای زمینی با کشور همسایه کولومبیا را بست تا از ورود کمک‌های بشردوستانه خارجی به درون کشور جلوگیری کند. خوان گوایدو رهبر مخالفان نیکولاس مادورو پیش از این از جامعه بین‌الملل تقاضا کرده بود که برای شهروندان ونزوئلا که اکنون با ابر تورمی فراتر از 1,000,000%، کمبود شدید مواد غذایی و فقدان امکانات اولیه بهداشتی و دارویی مواجهند، کمک‌های بشردوستانه ارسال کنند. آمریکا و کانادا بلافاصله اعلام کردند که به این تقاضا پاسخ مثبت می‌دهند. کانادا وعده داد که 53,000,000 دلار و ایالات متحده هم گفت 20,000,000 دلار کمک برای شهروندان ونزوئلا ارسال خواهند کرد. با این حال نیکولاس مادورو با بیان اینکه ونزوئلا کشور گدایان نیست، مرزها را بر روی این کمک‌ها بست. آقای مادورو در این حال این کمک‌ها را بهانه‌ای برای دخالت نظامی خارجی توصیف می‌کند. مادورو که اکنون در یکی از بدترین موقعیت‌های سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی خود است، مشروعیت ریاست جمهوریش به شدت از سوی مخالفان داخلی و تعدادی از کشورهای منطقه و جهان با چالش بزرگی روبروست. تا کنون دست کم 3,000,000 نفر از مردم ونزوئلا صرفاً به دلیل هجوم فقر، گرسنگی، بیکاری و افزایش جرم و جنایت به کشورهای همسایه چون کولومبیا گریختند. این در حالی است که ونزوئلا صاحب یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان است. از زمانی که خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون، مهندس 35 ساله فارغ التحصیل دانشگاه جورج واشنگتن و رئیس مجمع ملی ونزوئلا در جمع 10,000 نفری هوادارانش در کاراکاس به عنوان رئیس جمهوری موقت کشور تا زمان برگزاری انتخابات سوگند خورد، پارلمان اروپا و 18 کشور اروپایی و 10 کشور آمریکای جنوبی به علاوه کانادا و ایالات متحده او را به رسمیت شناختند. ایالات متحده 8 بهمن ماه تحریم‌های را علیه شرکت نفتی دولتی ونزوئلا وضع کرد. مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ گفتند این تحریم‌ها به این جهت است که دارایی‌های مردم ونزوئلا دیگر از سوی دولت این کشور به غارت نرود. حالا نیکولاس مادورو که بیشتر راه‌ها را به روی ادامه روند پیشین بسته می‌بیند، در مصاحبه اعلام کرده که اخیراً به پاپ فرانسیس نامه نوشته و تقاضای کمک برای حل مشکلات این کشور از طریق گفتگو و صلح کرده است. هرچند خود آقای مادورو پیشتر تقاضای رهبر مخالفانش خوان گوایدو را برای گفتگو رد کرده بود. نیکولاس مادورو از سوی بر برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور پای می‌فشارد. تقاضایی که مخالفان به دلیل نامشروع خواندن مقام او به عنوان رئیس جمهوری رد می کنند و مصرانه خواستار برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام برای گشودن گره های سیاسی این کشور بحران زده اند.
مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می داد. 15 دقیقه دیگر 16:30 ایران خلاصه خبرها.